بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسلامی ایران قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات را برای اجرا ابلاغ کرد. یک شبکه قاچاق زنان اروپای شرقی برای کار در بازار سکس در هم شکسته شد. با سپردن استان هلمند به ریش سفیدان محلی، نیروهای انگلیسی از این منطقه خارج شدند. ساعت 16. سلام شنوندگان عزیز، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، امروز محمود احمدی نژاد قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را برای اجرا ابلاغ کرد. این خبرگزاری نوشته است بر اساس این مصوبه که به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده، هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع شده و سیاست‌گذاری، نظارت و دادن مجوز واردات برای انواع مواد دخانیاتی صرفاً توسط دولت انجام می‌گیرد. بر طبق این قانون، مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی مجازات نقدی خواهد داشت و فروش یا عرضه مواد دخانی به افراد زیر 18 سال نیز ممنوع و مستلزم پرداخت جزای نقدی است. آیین‌نامه اجرایی این قانون قرار است تا 3 ماه دیگر توسط وزارت بهداشت و با همکاری شرکت دخانیات ایران تدوین شود و به تصویب هیئت وزیران برسد. وزارت کشور بلغارستان امروز اعلام کرد که نیروهای پلیس بلغارستان و اسپانیا یک شبکه بزهکاری بین‌المللی را که به قاچاق زنان از کشورهای اروپای شرقی به اسپانیا برای کار کردن در تجارت سکس اشتغال داشت، در هم شکست است. بر اساس این گزارش، نیروهای پلیس پس از 2 سال عملیاتی که با نام رمزی صوفیه انجام می گرفت، 33 تن از افراد مرتبط با این شبکه را دستگیر کردند. 2 تن از 15 زن بلغاریایی دستگیر شده راهی کار در تجارت سکس بودند. بقیه این افراد اهل کشورهای اسپانیا، روسیه و رومانی هستند. به گفته مقامات مسئول، رهبر این عملیات یک بلغاری 33 سال است که با همدستی برادرش تا کنون بیش از 500 زن را از اروپای شرقی به ایتالیا برده است. این زنان با وعده کار در رستوران‌ها از کشور خود خارج می‌شدند، اما بعداً وادار به خودفروشی می‌شدند. دامنه عملیات این شبکه بیشتر در جزایر قناری بوده است و این زنان در یک سایت اینترنتی تبلیغ می‌شدند. به گزارش ناتو، نیروهای بریتانیایی امروز از استان هلمند در افغانستان که یکی از آسیب پذیرترین مناطق این کشور است بیرون رفتند. این اقدام در پی توافقی با شیوخ محلی و مقامات افغان صورت گرفته است. به گفته یکی از سخنگویان ناتو، در پی برقراری آرامش باثبات در این منطقه که پس از انجام این توافق در اواخر سپتامبر به وجود آمده است، عملیات خروج 120 نیروی بریتانیایی آغاز شد. با گزارشی از رویدادهای هند این بخش خبری را ادامه می دهیم. پلیس هند عده‌ای از مظنونان به شرکت در عملیات خرابکارانه را دستگیر کرده است. این افراد که به جریانات تندرو اسلامی منسوب شده اند، ظاهراً قصد بمبگذاری در مراسم ویژه هندی ها را داشتند. عباس شکری از هند گزارش می دهد.
در حالی که فقط 3 روز به آغاز جشن‌های دیوالی در هند باقی مانده، پلیس دهلی نو 2 نفر از اعضای لشکر طیب که اهل بنگلادش بودند را با 15 بسته مواد منفجره در ایستگاه راه آهن این شهر دستگیر کرد. سرهنگ کارنال سینگ، رئیس دایره ضد ترور، در گفتگو با روزنامه هلال گفته است محمد عالمگیر حسین و عبدالرزاق جیون ساعت 5 صبح امروز پس از ورود قطار کشمیر دهلی دستگیر شدند و در بازجویی‌های اولیه از برنامه‌های تروریستی که قرار بود در ایام خرید جشن دیوالی در مناطق شلوغ و بازار شهر دهلی نو انجام شود پرده برداشتند. سرهنگ سینگ گفت محمد عالمگیر حسین اقرار کرده است که او و عبدالرزاق 5 ماه پیش به طور غیرقانونی وارد هند شدند و توانستند شبکه وسیع تروریستی را سازمان دهند. همون گفته است که قرار بود 15 بسته مواد منفجره را به تیم‌های سازماندهی شده در دهلی تحویل دهند و آنها را پس از اجرای عملیات انفجاری بلافاصله به بنگلادش منتقل کنند. عبدالرزاق، دیگر فرد دستگیر شده، به پلیس گفته است که آنها قبلاً عضو سازمان حرکت الجهاد اسلامی بودند و اخیراً به لشکر طیب پیوستند. در همین حال فردی به نام عبدالله غزنوی که خود را سخنگوی لشکر طیب در جامع کشمیر معرفی کرده است، در یک پیام تلفنی به شبکه خبری دیدی نیوز هند گفته است افراد دستگیر شده عضو سازمان لشکر طیب نیستند و برنامه‌های تروریستی آنها به این سازمان ارتباطی ندارد. از طرف دیگر رئیس اداره ضد اطلاعات هند به مطبوعات گفت بر اساس اطلاعات به دست آمده که موجب دستگیری و افشای برنامه‌های تروریستی لشکر طیب شده است، اخیراً آژانس اطلاعاتی پاکستان برای حفظ ظاهر و فرار از فشار جامعه جهانی پایگاه‌های آموزش تروریستی خود را به بنگلادش منتقل کرده تا ادعای ضد تروریستی آنها اثبات و بنگلادش مسئول عملیات تروریستی در هند قلمداد شود. عباس شکری، رادیو فردا، هند.
خبرها و گزارش‌ها را پی می‌گیریم. برخورد دو قطار در متروی روم به کشته شدن دست کم یک نفر و مجروح شدن 60 تن دیگر انجامید که حال نزدیک به 20 تن از آنان وخیم است. این تصادف در نزدیکی ایستگاه مرکزی شهر روم روی داد. اداره متروی شهر روم تایید کرد که این برخورد در ایستگاه میدان آزادی روی داده است، اما هنوز جزئیات بیشتری درباره چگونگی این واقعه به دست نداده است. و اما در ایران دادگاهی در زنجان برای یکی از دانشجویان سابق فعال و تحول طلب این شهر حکم حبس تعزیری صادر کرد. حکم صادره در دادگاه بدوی برای رضا عباسی مربوط است به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام در زمان تظاهرات ترک زبانان به کاریکاتور روزنامه دولتی ایران. درباره جزئیات پرونده این فعال مدنی، امیر مصدق کاتوزیان با سخنگو و دبیر تشکیلات سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت گفتگو کرده است. عبدالله مؤمنی در تهران.
آقای رضا عباسی از فعالان سابق دانشجویی و عضو سابق تحکیم وحدت و از اعضای فعلی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم در شهرستان زنجان فعالیت میکردند، در حدود 3 ماه پیش دستگیر شدند و در دادگاه زنجان به صورت بازداشت موقت حکم بازداشت ایشان صادر شد و پس از 3 ماه دادگاه ایشان برگزار شد و ایشان به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند به اتهام اهانت به رهبری و تبلیغ علیه نظام.
حکم دادگاه چه کاری رو مصداق اتهام تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبر دونسته؟
آقای رضا عباسی از فعالان مدنی در سطح استان زنجان هستند و در بین فعالان قومی و فرهنگی مناطق مختلف ترک‌نشین از فعالان هستند. در همون ایامی که ناآرامی‌های قومیتی در شهرهای ترک‌نشین ایران وجود اومد، آقای عباسی هم جز فعالانی بودند که فعالیت منطقی و مدنی و اعتراضی مسالمت‌آمیز داشتند و بهانه بازداشت ایشان شرکت در اون نارامی ها بود، اما اهانت به رهبری و تبلیغ علیه نظام در حکمی که دادگاه زنجان صادر کرده به این،
یعنی در دادگاه اثبات شد که آقای رضا عباسی در اون نارامی های خیابونی ترک زبانان در زنجان توهینی به رهبر کردند یا تبلیغی علیه نظام؟
آنچه که منجر به بازداشت ایشان شد بهانه های مرتبط با شرکت در اون نارامی ها بود، ولی با تجربه ایشان در یک تشکل مدنی و فعالیت‌های جدی و سازمان یافته ایشان به نظر می‌رسید که آنچه که بهانه قرار گرفته بحث ارتباط ایشان با اون نارامی‌ها بود، اما دلیل اصلی بیشتر برمی‌گرده به سوابق و فعالیت‌های جدی ایشان چه در مجموعه دانشجویی و چه در سطح فعالان جامعه مدنی در منطقه آذربایجان.
آیه رضا عباسی الان زندانی هستن؟
بله، ایشون از همون اواخر خرداد ماه که بازداشت شدن تا کنون در زندان به سر می‌برند و تا دیروز که دادگاه ایشان حکم 1 سال حبس تعزیری را صادر کرده، ایشان با قرار بازداشت موقت در زندان حبس بودن و بدون اینکه هیچ گونه حکمی را دریافت کرده باشند.
محکومیت 1 سال حبس تعزیری آقای رضا عباسی مطابق حکم دادگاه بدویه؟
این حکم صدر دادگاه بدوی و دادگاه اولیه صادر شده و ایشان فرصت اعتراض را به دادگاه تجدید نظر خواهند خواست و وکیل ایشان هم در این خصوص قطعا اقدام خواهد کرد.
عبدالله مؤمنی، سخنگو و دبیر تشکیلات سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت درباره صدور حکم 1 سال حبس تعزیری برای رضا عباسی که از فعالان دانشجویی در زنجان با امیر مصدق کاتوزیان گفتگو میکرد. به پایان این بخش خبری رسیده ایم. خلاصه مهمترین خبرها 20 دقیقه دیگر. تا تا آن هنگام با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو خوبی، تو ماهی، فدات بشم الهی، 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 واسه من تو دنیا، تو تنها تکیه گاهی، امیدی، پناهی. به نوازش گلستان اومدی مثل یک بارون رحمت به نجات سبزداران اومد تو همان فرشته ای که روز و شب تحت شماری کرده واسه یه دلداری دادت به من زمان پریشون اومد اومدی که عشق و باد و بشناسم دنیای شور و نشاد و بشناسم اومدی که زیر سایه تو من چشمه آب حیات و بشناسم چشمه آب حیات و بشناسم تو خونی تو ماهی فدات بشم الهی 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 واسه من تو دنیا تو تنها تکیه گاهی امیدی پناه تو خوبی تو ما فداد بشم الهی 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 واسه تو دنیا تو تنها تکیه گاهی امیدی پناه فدات بشم الهی 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 واسه من تو دنیا تو تنها تکیه گاهی امیدی پناه
شما چه فکر میکنید؟ برنامه از رادیو فردا شما چه فکر میکنید؟
سوال این هفته به نظر شما آیا آزمایش اتمی کره شمالی خطری را متوجه جهان می‌کند و چرا؟
شما چه فکر می‌کنید؟ برنامه‌ای از رادیو فردا
به نظر من این آزمایش اتمی میتونه خطرات